رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا عرض سلام دارم حضور دانش آموزان عزیز و خانواده‌های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز بنا داریم درس 12 تحت عنوان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از کتاب تاریخ 3 یا تاریخ پای 12 رو در خدمت شما عزیزان تدریس کنیم. این درس 12 در واقع آخرین درس کتاب ما هست. ما در ادامه مباحثی که مربوط به تحولات پس از انقلاب اسلامی بود که در درس گذشته در موردش صحبت کردیم، یکی از مهمترین اتفاقات پس از پیروزی انقلاب جنگ عراق علیه ایران بود که در اونجا اشاره کوتاهی داشتیم و امروز تو درس 12 به طور در واقع کامل و تفصیلی در مورد این جنگ، علل، عوامل و زمینه‌هاش صحبت خواهیم کرد. جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران و دفاع مقدس ایرانیان در برابر نیروهای متجاوز بیگانه یکی از رخدادهای مهم و عبرت‌آموز تاریخ پرفراز و نشیب ایران به شمار میاد. با وجود اینکه قدرت‌های بزرگ و بسیاری از دیگر کشورها به خصوص کشورهای عربی از صدام حمایت کردن و ایران در شرایط بحران‌های اقتصادی و سیاسی پس از انقلاب بود، مردم توانستند با اتحاد و یکدلی به دفاع از میهن خود بپردازند و پس از 8 جنگ اجازه ندن حتی یک وجب از خاک کشورشون هم از دستشون خارج بشه و این جنگ رو با اقتدار به پیروزی رساندن. اما جنگ عراق علیه ایران هم مثل هر جنگی در تاریخ علل، عوامل و زمینه‌هایی داره و آثار و نتایجی در بر داشت. ما برای بررسی زمینه‌های در واقع جنگ ایران و عراق باید برگردیم به زمانی که هنوز دولت عراق تشکیل نشده بود و ما با امپراتوری بزرگی به نام عثمانی که البته در قرن 20 به نهایت ضعف خودش رسیده بود همسایه بودیم، هرچند که در واقع ما با عثمانی ها هم اختلافات مرزی از زمان قاجاریه داشتیم که در معاهده ارسطو روم که در زمان امیرکبیر امضا شده بود به بخش عظیمی از مشکلات و در واقع درگیری های مرزی خاتمه داده بود. اما عراق پس از در واقع جنگ جهانی اول شرایط دیگری داره. بعد از پایان جنگ جهانی اول که منجر به سقوط امپراتوری عثمانی شد و از دل امپراتوری عثمانی کشورهای مثل عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، عربستان، اردن و در واقع کشورهای از این دست تشکیل شدن، عراق در واقع تحت قیمومیت و تحت سرپرستی بریتانیا در میاد تا در واقع این کشور سر و سامان پیدا کنه و در واقع از بحرانهای داخلی رهایی پیدا کنه. بعد از انقلابی که در 1920 مردم عراق علیه حضور انگلیسی‌ها در این سرزمین انجام دادن، بالاخره سازمان ملل با اتصال 3 شهر و منطقه و 3 استان که قبلا در بیعت استان‌های عثمانی بودند، یعنی موصل، بغداد و بصره، عملا هسته اولیه تشکیل کشوری به نام عراق رو ایجاد کرد. خب این کشور از زمان تشکیل تا سال 57 که در واقع در ایران انقلابی رخ میده و 59 که جنگ آغاز میشه فراز و فرودهای زیادی داشته. قبل از آغاز جنگ در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی ما یک درگیری و اختلاف مرزی رو در واقع با دولت صدام زمانی که حسن البکر رئیس جمهور این کشور هست دچار مناقشات مرزی میشیم، به یک درگیری مختصری منجر میشه که در این سال یعنی 1354 برابر با 1975 بومیدین رئیس جمهور الجزایر بین ایران و عراق پادرمیونی میکنه و دو کشور مسلمان رو به الجزایر دعوت میکنه و در اونجا بر اساس معاهده الجزایر ایران و عراق به اختلافات مرزی خودشون که مهمترینش بر سر در واقع اروندرود یا شط العرب بود خاتمه میدن. دولت عراق باورش بر این بود که اروندرود یا شط العرب کاملا باید در اختیار عراق باشه و خب دولت ایران هم نمیپذیرفت و بعد از این قرارداد اروندرود شد رود مرزی بین دو کشور ایران و عراق و وقتی شد رود مرزی بر اساس قانون بین الملل یعنی قانون خط القرع یا در واقع تالوگ این رودخانه تعیین خط مرزی شد و ساحل شرقیش متعلق به ایران و ساحل غربیش متعلق به عراق و در واقع دو کشور میتونستن به صورت مشا از این رودخانه استفاده بکنن. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان خارجی در رأس اونها آمریکا قرار داشت و نتوانسته بودند جلوی جریان پیروزی انقلاب رو بگیرند و بعد هم همونطور که صحبت کردیم در ماجرای گروگانگیری و بعد در قائله واقعه طبس که اتفاق افتاد مناسبات ایران و آمریکا کاملا در واقع به هم خورد و در واقع آمریکا عملا در مقابل ایران قرار گرفت، ایران رو تحریم کرد، اموال ما رو و در واقع موجودی پولهایی رو که ما در بانکهای آمریکایی و اروپا داشتیم رو مسکوت کرد. در یک چنین فضا و شرایطی هستش که ما میبینیم که در واقع صدام در 31 شهریور 1359 تصمیم به حمله به ایران میگیره. لازم به ذکر که در تیر ماه سال 1357 صدام که گفتیم معاون حسن البکر رئیس جمهور بود کودتای علیه او میکنه و قدرت او را ساقط میکنه و عملا میشه رئیس جمهور عراق. این که در واقع صدام از حمله به ایران چه اهدافی داره خب موضوع بسیار مهمی هست که باید بهش پرداخته بشه و کتاب شما هم در سه بند کلی در مورد صحبت کرده، این موارد رو اشاره میکنیم و توضیحاتی هم در موردش خواهیم داشت. دلایلی که انگیزه صدام رو برای شروع جنگ و حمله به ایران میتونیم بر بشماریم، اول بحث حاکمیت بر آبراهای مهم اروندرود هست که خب سابقهش رو قبلا هم صحبت کردیم و دسترسی و تسلط بر منطقه خلیج فارس، جدایی جزایر سگانه ابو موسا، تنب کوچک و بزرگ و به خصوص استان خوزستان که عراق اون رو محمره می‌خواندند. در واقع دولت عراق تلاش می‌کرد که در واقع از طریق تسلط بر اروندرود بر حوزه در واقع خلیج فارس بتونه به نوعی هژمونی خودش رو، تسلط خودش رو و نفوذ خودش رو در منطقه خلیج فارس که آبراهه بین المللی هست افزایش بده. از طرف دیگه عامل بعدی تضعیف و نابودی انقلاب اسلامی و جلوگیری از انتشار افکار انقلابی در میان مردم عراق و سایر مسلمان‌های منطقه بود. خب به هر جهت انقلاب اسلامی با توجه به اینکه رویکرد شیعی داشت خب طبیعتاً برای شیعیان عراق بسیار خوشایند بود و این باعث توجه و امیدی بود که در میان شیعیان عراق ایجاد شده بود و صدام در ادامه می‌خواست که در واقع با تضعیف و نابودی انقلاب اسلامی بتونه در واقع عملاً اون نقش ژاندارمی منطقه که قبل از انقلاب شاه بر عهده داشت این نقش رو برای خودش در واقع بگیره و عملاً یک خوشخدمتی هم برای دولت‌های غربی و آمریکا داشته باشه. و عامل بعدی رسیدن به رهبری جهان عرب و همونطور که اشاره کردیم ایفای نقش ژاندارمی منطقه بود. تمام تلاش در واقع صدام به عنوان بزرگترین ارتش در میان کشورهای اسلامی، کشورهای عرب که خودش رو در واقع در سکوی مبارزه با اسرائیل هم حتی میدید در میان کشورهای عربی، تلاش داشت که در واقع با گرفتن جایگاه ایران رهبری دنیای عرب رو به دست بگیره و از این طریق در واقع عملاً نقش ژاندارمی منطقه و حافظ نظم و امنیت منطقه خاورمیانه رو در واقع بهش برسه و در اختیار خودش بگیره. اینو جزء در واقع اهدافی هستش که صدام دنبال میکنه و به دنبال این هستش که به این اهداف کلی دست پیدا بکنه. خب همونطوری که اشاره کردیم بر این اساس در تاریخ 31 شهریور 1359 دستور حمله به ایران رو صادر میکنه. چیزی که لازم به ذکر است این است که در واقع چند روز قبل از این تاریخ صدام تا یک سخنرانی که انجام میده قرارداد الجزایر رو پاره میکنه و اون رو بی اعتبار نشون میده و عملاً به طور ضمنی زمینه ها رو اعلام میکنه. 31 شهریور سال 59 هواپیماهای عراق به 19 فرودگاه در 19 شهر ایران حمله میکنن تا در واقع بتونن یک نوع نمایش قدرتی نشان بدن. نکته جالب توجه اینه که بعد از این اتفاق که میفته نیروی در واقع هوایی ایران هم بیکار نمیشینه و در واقع فردای اون روز حمله بسیار سنگینی رو علیه مواضع عراق و صدام انجام میده و حدود 140 فروند هواپیما از پایگاه هوایی میرن و مناطق مهمی از شهرهای عراق رو بمباران میکنن که عملا یک جور نمایش قدرت باشه. اما وضعیت ایران در این زمان چگونه بود و به خصوص وضعیت نیروهای نظامی ایران در آستانه جنگ؟ جنگ تحمیلی در شرایطی آغاز شد که کشور ما دوران حساس و دشوار پس از پیروزی انقلاب و سقوط حکومت شاهنشاهی رو داشت پشت سر می‌گذاشت. ارتش ایران، ژاندارمری ایران به دلیل تصفیه هایی که در داخل صورت گرفته بود، فرار بسیار از فرماندهان نظامی و کشته شدن بعضی از اونها در جریان انقلاب، عملا اون انسجام فرماندهی نظامی رو نداشت. از طرف دیگه نیروی جوان و تازه تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تازه داشت شکل می گرفت خودش با محدودیت های تشکیلاتی، تجهیزاتی و تدارکات مواجه بود، ضمن این که سپاه درگیر آشوب های نیروهای ضد انقلاب در داخل بود که به بعضی از اونها در درس قبلی اشاراتی داشتیم. بر این اساس در واقع صدام با توهم اینکه نیروی نظامی ایران دیگه آمادگی و توان مقابله با ارتش مسلح او را نداره، با پشتگرمی و حمایتی که حمایت سیاسی و نظامی و اقتصادی و اطلاعاتی که دیگر کشورها از جمله آمریکا و شوروی از او داشتند، معتقد بود که خیلی زود میتونه در واقع به اهداف خودش برسه و اعلام کرده بود که در مدت 5 تا 6 هفته من خوزستان رو تسخیر میکنم. زمانی که در واقع جنگ آغاز شد، خب طبیعتاً مجامع بین المللی و به خصوص شورای امنیت، سازمان ملل باید نسبت به این اتفاق موضع‌گیری انجام بدن. مجامع بین المللی که در رأس آنها شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت که خب همونطوری که از نامش مشخصه باید تامین کننده امنیت در جهان باشه که شامل کشورهایی چون آمریکا، شوروی، فرانسه، چین و انگلستان در اون زمان بود که اینا از حق وتو در واقع برخوردار بودن و همچنان این قانون وجود داره، مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی رو در واقع بر عهده داشتن و همچنین جلوگیری از وقوع جنگ جزو وظایف اصلی اونها در واقع تعریف شده بود، در برابر یورش آشکار نیروهای رژیم بعثی عراق به خاک ایران به صورت قاطع و مؤثر وظایف قانونی خودشون عمل نکردند و این شورا پس از چند روز که از جنگ گذشت تنها به صدور یک قطعنامه بدون اینکه به تجاوز صدام اشاره بکنه بسنده میکنه و در واقع اعلام میکنه که از دولت‌های درگیر میخوایم که برگردن به در واقع سرزمین خودشون و جلوی ادامه جنگ رو در واقع بگیرن. در حد یک جمله و عبارت خدمت رو عرض کنم که درخواست گونه مطرح میشه بدون اینکه در واقع بخواد حالت حکم قطعی داشته باشه و رسما از دولت عراق بخواد که دست از این حملات برداره. در طول 8 سال جنگ تحمیلی قدرت‌های بزرگی مانند آمریکا، شوروی، فرانسه، آلمان و انگلستان در واقع از چند منظر به حمایت از عراق پرداختن، از جمله دادن سلاح‌های پیشرفته و در سال‌های پایانی جنگ حتی دادن سلاح‌های شیمیایی به دولت بصری عراق بود که خب این واقعا اتفاق عجیبی بود که در واقع صورت گرفت در برابر ایرانی که عملا به تنهایی داشت در برابر عراق و عملا هم پیمانانش دفاع میکرد. از نظر سیاسی هم به صورت آشکار و پنهان از رژیم صدام حمایت میکردن. از طرف دیگه کشورهای منطقه خلیج فارس هم به اشکال مختلف صدام رو مورد حمایت و یاری خودشون قرار میدادن، چه از نظر مالی، چه از نظر تسلیحاتی و حتی در واقع نیروهایی که در ارتش عراق خدمت میکردن که در جریان جنگ عده‌ای از این نیروها تو اسیر شده بودن. بعضی از کشورها هم که در واقع به ظاهر سیاست بی‌طرفی در پیش گرفته بودن و عملا خودشون رو درگیر مستقیم این ماجرا نمیکردن. دفاع مقدس ملت ایران در برابر حملات عراق. همونطور که اشاره کردیم باور صدام این بود که با توجه به شرایط و وضعیتی که ایران در سالهای پس از انقلاب داره که از بحرانهای مختلفی در واقع رنج میبره، به راحتی میتونه در واقع مشکلات رو حل بکنه و به راحتی بتونه در واقع ظرف چند هفته خوزستان رو تصرف کنه و به اهداف خودش برسه. من در ارتباط با وضعیت و شرایط ایران در زمان حمله صدام از نظر نظامی مطالبی رو خدمتون گفتم. برای اینکه ما نسبت به شرایط ایران در سال 59 و 60 یه مقدار آگاهیمون و اطلاعاتمون بیشتر باشه، من به یکی دو تا از بحران‌های دیگه هم در واقع باید اشاره بکنم. یکی از بحران‌هایی که در واقع ما پس از انقلاب داشتیم بحران‌های سیاسی بود، یعنی نیروها و جریانات سیاسی که در جریان انقلاب به نوعی مشارکت داشتن، حضور داشتن و حالا همه این جریانات و نیروها حاضر نبودن که با انقلابیون در واقع و با قانون اساسی و رهبری امام همراهی بکنن و در واقع همراه ملت بشن، که ما در درس گذشته از منافقین صحبت کردیم، از کسانی که در واقع دست به ترور زدن، گروه فرقان گفتیم، سازمان مجاهدین گفتیم. خب اینا عملا خودش کشور رو دچار یک نوع بحران سیاسی کرده بود. یکی دیگه از مسائلی که در این سالها نباید فراموش کنیم که کشور ایران باش دست به گریبان بود، بحث بحران‌های اقتصادی بود. ما در آستانه انقلاب اعتصابات گسترده‌ای رو در واقع لایه‌های مختلف کشور داریم، از اعتصاب کارگران صنعت نفت گرفته تا کارخانه‌ها و بخش‌های دیگه. خب اینا طبیعتاً فشارهای اقتصادی، درسته که بعد از انقلاب اینا بر سر کار خودمون رفتن، ولی یادمون باشه که بخش عظیمی از نیروها، تکنسین‌ها و عواملی که در این کارخونه‌ها و این بنگاه‌ها کار می‌کردن بعد از انقلاب از ایران خارج شدن. بسیاری از قراردادهایی که ما با دولت‌های خارجی داشتیم بعد از انقلاب عملاً معلق شدن، کارشناسانشون رفتن، پروژه‌هایی که در حال اجرا بود عملاً در واقع متوقف شد. مشکل بحث فروش نفت رو ما باش مواجه شدیم، من به خصوص بعد بحث تحریم‌ها که مطرح شد و خیلی از کشورها حاضر نبودن به دلیل مخالفت و دشمنی که آمریکا با ایران ایجاد کرده بود از ایران نفت خریداری بکنن. بخش زیادی از اموال و دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و اروپایی بلوکه شده بود و حاضر نبودن که این پول‌ها رو به ما برگردونن. پس عزیزان یادمون باشه که ما در کنار بحران‌ها و مشکلات نظامی که داشتیم، یه همچین مشکلاتی هم طبیعتاً در کشور وجود داشت و رهبران عراق جمعی این مسائل رو آنالیز کرده بودن و نتیجه‌گیریشون این بود که ما ظرف چند هفته کار رو تموم می‌کنیم. بلافاصله پس از شروع جنگ تحمیلی مردم و نیروهای مسلح ایران به فرمان امام خمینی لبیک گفتند و آماده نبرد با دشمن متجاوز شدند. در روزهای آغاز جنگ امام برای اینکه شرایط روانی جامعه رو مدار آرام بکنه طی سخنرانی صدام رو به دزدی خطاب کردن که آمده و چند سنگ انداخته و در واقع بیش از این کاری ازش بر نمیاد. همونطور که اشاره کرده بودیم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در ساعات نخستین جنگ وارد عمل شد و رشادت و شجاعت در واقع کامل و تامی از خودش نشان داد. عزیزان یادشون باشه که بزرگترین ناوگان نیروی هوایی در واقع منطقه در حوزه غرب آسیا رو دولت ایران داشت، پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی F4، F5 و F14 که در اون زمان در واقع پیشرفته ترین هواپیمای شکاری جهان اون روز بود رو در واقع ارتش ایران اینها رو دارا بود و همونطور که در صحبتام گفتم با 140 فروند در واقع حمله کردن و پاسخ سنگین به این حمله هواپیماهای عراقی به ایران دادن. و در ادامه جنگ خب نیروی زمینی، ارتش، سپاه پاسداران، ژاندارمری وارد عمل شدند و در ادامه نیروهای عشایر، نیروهای مرزنشین و در واقع بچهای سپاه عملاً ادامه جنگ رو در واقع در اختیار گرفتن. شهید مصطفی چمران رو داریم که در این زمان با توجه به سابقه مبارزاتی که در لبنان داشت، ایشون در واقع ستاد فرمانده‌های جنگی جنگ‌های نامنظم رو به دست می‌گیره تا بتونه نیروهای عراقی رو در واقع در بخشی از جلوی پیشروی اونها رو بگیره. خب در خرمشهر با حداقل امکانات مردم و جوانان این شهر با تمام توان در برابر ارتش عراق در واقع ایستادند. در زمینه جنگ دریایی هم در واقع یکی از عملیات هایی که در آذر سال 59 یعنی در همون ماهای اول جنگ آغاز شد، عملیاتی موسوم به عملیات مروارید که نیروی دریایی به همراه نیروی هوایی تونستن اسکله های مهم عراق رو و سکوهای نفتی عراق رو در واقع منهدم بکنن. بندر ام القصر رو و سکوی نفتی البکر و الامیه رو در ساحل اروندرود در واقع اینها رو منفجر بکنن و عملا جلوی صادرات نفت عراق رو به نوعی بگیرن و به نوعی نشون بدن به صدام که اون تصوراتی که در مورد ارتش ایران و مردم ایران در واقع داره اون تصورات رو نقش براب بکنن و جلوی ادامه پیشروی صدام رو و ارتش عراق رو بگیرن. ادامه این درس رو در جلسه آینده خدمت عزیزان ارائه خواهیم داد. همه شما رو به خدا می سپارم.
عصرتون بخیر، از رادیو فرهنگ همراه شمایی.
از همدلی تا همزبانی،
روز عرض روز اسلام هست. روز عرض روزیست که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز عرض روزیست که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد. روز عرض روز حیات اسلام است. باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند، قدرت‌های مادی، قدرت‌های معنوی، مسلمین که 1 میلیارد جمعیت هستند و پشتوانه خدایی دارند و اسلام پشتوانه اونهاست و ایمان پشتوانه اونهاست، از چه باید بترسند؟ ما با یک جمعیت کمی در مقابل دشمن‌های زیاد، دشمن‌های بسیار قیام کردیم و ابرقدرت‌ها را شکست دادیم.
ببینید امروز چه میکنند در دنیا و چقدر ملت ها به خصوص ملت های مسلمان مظلوم واقع میشن. اون وقت آقایون میشینن دم از طرفداری از حقوق بشر میزنن، شرمم نمیکنن. این وضع مردم مظلوم فلسطین با اون فشارهایی که حکومت غاصب صهیونیستی بر اونها وارد میکنه که در خانه خودشون نمیتوانند به راحتی زندگی کنند و آزادانه رفت و آمد.
امروز شما ببینید در حدود 2,500,000 نفر و 3,000,000 نفر مسلمان آواره از خانه و زندگی خودش. هدف مگه تنها همین است که یه دولت کوچکی در اونجا تشکیل بشه؟ خیلی اشتباه کردیم، خیلی همه اشتباه میکنیم. اون میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمون هم شاید کشیده میشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیل که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هر کی میگه آقا او تشبیه هست، میگه سند از این بهتر از شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگه ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگه اینها ادعای عراق و سرزمین‌های مقدس شما رو ندارن؟
روز قدس روزیست که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید. اسرائیل دشمن بشریت، دشمن انسان که هر روز قائلب ایجاد می‌کند و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می‌کشد، باید بداند که دیگر ارباب‌های او رنگی ندارند در دنیا و باید انزوا اختیار کنند. طمعها را از ایران باید قطع کنند. دستهای اونها باید از همه ممالک اسلامی قطع شود. عمال اونها در همه ممالک اسلامی باید کنار برود. روز قدس روز اعلام یک همچه مطلبی است. اعلام این است که شیاطینی که ملتهای اسلام را میخواند کنار بزنند و ابرقدرتها را به میدان بیاورند، روز قدس روزی است که قطع آمال اونها را بکند و به اونها هشدار بدهد که گذشت اون زمانها.
شما رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. در بهار قرآن که بهار دل هاست، از شما دعوت میکنم ترتیل قرآن کریم رو به مدت 57 دقیقه بشنوید. امیدوارم که لحظه‌ای سرشار از خیر و برکت در انتظار شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ باشه.